کلام در این بود که مسئله دوم از مسائلی که مورد بحث واقع شده بود در این بود که اگر اون چرا که اخذ کرده است از مالیت ساقط بشود در این حالی که موجود است، آیا رد مأخوذ به مالک کافی است یا علاوه بر رد مأخوذ باید مالیت او را هم به او برگرداند؟ یعنی حساب کند که این شی اونجا که به هر حال اخذ کرده بود چقدر ارزشش بود، خود شی را که برمیگرداند مقدار مالیتش با مثلا پول برگردن. مثلا یخ که مثال زده بودیم، قالب یخی که از او گرفته بود هست، ولی الان کسی حاضر نیست بخرد، پول نمیدن براش. یا آب رفته است در یک جایی که دیگه به اون آبی که در مثلا ظرف گذاشتن و میفروختن و خرید کردن مثلا اعتنا نمیکنن، به خاطر اینکه چشمه‌های خوبی داره، مردم دیگه نمیدن، واسه پول نمیخرن، نمیدن، از مالیت خارج شده. اینجا خود اون ظرف‌های آبی که ازش گرفته بود اون آب رو برگرداند، ولی باید پول آب به اعتبار جایی که ارزش داشت اون پول رو دیگه اونم برگرداند. اینه. یا اینکه نه، فقط رد خود عین کفایت میکنه. در اینجا بین بزرگان اختلاف است. فرمایشی مرحوم میرزا محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارد و اون این است که میفرمایند خود شیء را برگرداند کافی است، ولو اینکه از مالیت ساقط شده باشد. مرحوم امام در مقابل میفرمایند خیر، باید علاوه بر رد عین مالیت شیء را برگرداند. و ایشان فرقی قائل نیستند بین این که خود عین بر ذمه باشد یا مثل بر ذمه و عهده بیاید. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرق می‌گذارد، می‌فرماید این که رد عین کافی است در جایی است که خود عین باقی باشد و رد عین وظیفه مکلف باشد. اما اگر عین تلف شده باشد و مثل بخواد برگرداند، اینجا قائلن به این که علاوه بر رد عین باید مالیت شیء را هم برگرداند. یعنی اینجا به رد مثل به تنهایی که ساقط از مالیت شده است نمیشه اکتفا کرد، باید مالیت شیء را هم برگرداند. علی حاله این دوتا اختلاف کلی وجود دارد. ما ابتداعا فرمایشاتی که مرحوم شیخ تماما در اینجا فرموده است را عرض میکنیم، بعد فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه را در اینجا عرض خواهیم کرد. در نهایت امر باید ببینیم که کدوم یک از این دو بیان را در چه بخشی میتوانیم قبول کنیم و چه بیانی را نمیتوانیم. این را انشاءالله در خلال روزهای آینده باید بحث کنیم. اما بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارند این است که گرچه در ذیل عبارت شیخ انصاری که در مورد خروج مثل از قیمت این بحث رو مطرح کردن، و اون این بود که ابتداعا فرمودن اگر مثل متعذر باشد باید قیمت داد، قیمت چه روزی اختلافی بود. عرض کردیم که اگر جانب احتیاط رو بخوایم رعایت کنیم، اعلل قیم از یوم الاخذ تا یوم تلف هست، نه یوم الادا، چون اون چی که بر ذمه بود من العین او المثل تا یوم تلف بود. از یوم تلف روز انتقال ذمه از مثل یا این به قیمت هست، روز انتقال ذمه به قیمت یوم تلف هست، یوم تلف این. اگر مثل متعذر باشد من البدو که در قیمیات است، یا نه مثل موجود است اما مثل بعدن متعذر شد، لذا روم تعذر در حقیقت همون حکم یوم تلف را دارد در مورد عین. خب حالا اگر از قیمت ساقط شد، مثل سقوط از قیمت و ارزش مانند تعذر است که باید قیمت بداده بشود یا خیر؟ در ذیل این مطلب آمدن این بحث رو بیان کردن که اگر اساساً اون عین مأخوذه ساقط بشود از ارزش، اینجا چه حکمی دارد؟ لذا ابتداءً در سقوط عین از مالیت و ارزش بحث رو میبرند، بعد میان در رابطه با موضوع بحثی که شیخ انصاری مطرح فرمودند که عبارت باشد از سقوط مثل از قیمت، تا ما سقوط عین از قیمت را ندانیم دیگه بحث کردن، یعنی ترتیب واقعی بحث همینه که اول ما سقوط اصل عین از قیمت را بحث کنیم، بعد بیان سراغ سقوط مثل از قیمت. فلذا می فرماین اگر ما باشیم و قاعده ید و عموم علل ید ما اخذت حتی تو عدی، ظاهر این حدیث با قطع نظر از اشکال سندی و دلالی که در سابق داشت، حالا اگر این مدرک باشد که مشهور عمل کردن شیخ فرموده است ضعفش منجبر دلالتش هم صریح، بلکه یا کس صریح می دانند دلالت فرموده بودند و دلالت و واضحه و سند و منجبرون به عمل اصحاب، حالا اگر همین ظاهری که مشهور قائل بشوید دلیل حدیثیت باشد، ظاهر حدیث این است که اون چرا که اخذ کرد اگر برگرداند ساقط می شود این علل یده. علل ید یعنی بر عهده ید هست، یدم عبارت اخرای همون شخص ضامن هست، بر عهده شخص آخذ است اون چرا که اخذ کرده است، غایت این بر عهده بودن که هست آقا حتی تعدی، یعنی حتی تعدیه اون مأخوذ را رد کنند، دیگه ندارد مأخوذ از قیمت ساقط شده نشده چی باشه چرا اینا، هیچ از اینها در اینجا نیست. لذا می‌فرمایند جای شک و تردیدم در اینجا نیست که اگر مأخوذ را رد کرد از عهده اون مأخوذ خارج شده است، ولو این که از قیمت و ارزش هم ساقط بشه، کما این که اگر مأخوذ تنزل قیمت پیدا می کرد به رد مأخوذ مع تنزل القیمه ایزن از عهده اون مأخوذ خارج شده است و چیزی بر عهده این آقا نیست. لذا مثلا فرض کنین ماشینی را گرفته است، حالا ارزش ماشین کم شده است، ماشین برگرداند ارزش هم کم شد همون، کما این که اگه زیاد بشود حق ندارد بگه آقا من ماشین رو موقعی که گرفتم اینقدر می‌ارزید، حالا که دارم رد میکنم اضافه شده قیمتش، پس اون مازاد به من برگردون، مازاد دیگه مال شما نباشه، نه اینم نمیتونه دیگه. لذا به رد مأخوذ سوا اون این که مأخوذ قیمت او زائد بشود یا نازل بشود یا اینکه به همون نحو بماند یا حتی به تعبیر ایشان از قیمت کلا ساقط بشود، در همه صور ثلاثه بلکه اربعه میفرماین رد مأخوذ موجب خروج از عهده به اصطلاح اون مأخوذ خواهد شد. لذا میفرماین از این معنا ما کشف میکنیم که اون چه که واجب هست بر آقای ضامن ادا و رد نفس مأخوذ هست، اما مالیت مأخوذ بر عهده این آقا نیست، چون دارد علل ید ما اخذت حتی تعدی اون ما اخذت را، ما اخذت یعنی همون جنسی را که گرفته است، عینی را که گرفته است، دیگه ندارد که مالیت ما اخذت را هم باید بده، نه خود ما اخذت باید داده بشود، مالیت باشد نباشد کم بشود زیاد بشود هیچ فرقی ندارد. خب اینجا جای یک اشکالی است و اون اینی که اطلاق من اتلف مال الغیر فهو له وامن غیر از این نیست که شما دارید میگید علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینا با هم منافات دارن، چون من اتلف مال الغیر اتلاف تارتن این است که اون مال رو کلن از بین ببرد، ولی اگر مالیت شیء رو هم از بین ببرد اینم از مصادیق اتلاف است، ارزش شیء رو کاری بکند که از بین برود. اون مطلبی که اشارتاً دیروز عرض کردیم در تفصیل از همین من اتلف مال الغیر واضح می شود که چرا عرض کردیم. ببینید تا تارتن این تنزل قیمت یا سقوط از قیمت مستند است به خود شخص، به شخص آخذ، و اخرى مستند به ایشان نیست. یعنی وضع بازار اینجوری است. اگر به خود شخص، این مرمان جمله معترضه عرض میکنم ها، اگر از مستند به این آخذ بشود، بر عهده اوست که باید بپردازد، همونجوری که مرحوم امام فرمودند. ولی اگر نه، به این آقا استناد پیدا نکند، خودش ساقط بشود از به اصطلاح مالیت و ارزش، مثل همون قضیه یخ که عرض کردیم در این مکان که برده است، یعنی زمان که سفری شده فصل، تغییر فصل پیدا کرده. این تغییر فصل، این اگه دست این آقا نمی بود، دست خود مالکم می بود، همین وضع داشت. پس این آقا کاری نکرده است که به اصطلاحی بشود بی ارزش و از مالیت ساقط بشود. اینجا همون جور که مرحوم شیخ فرمودن، با رد خودشه زمان تمام می شود و از عهده او آقای زامن فارغ می شود. علی ای حاله مرحوم شیخ می فرماید ما باشیم و ظاهر من اطرف مال الغیف و له زامن این است که مالیت را هم باید چی کند، ولیکن ایشان می فرمایند مقتضای دلیل من اطرف مال الغیف و له زامن این است که باید مال به حمل شایع را تدارک کند. مال به حمل شایع چیست؟ یعنی مالی که موجود است در خارج. مال موجود در خارج عبارت است از خود شیء. خود شیء است که بهش گفته میشود مال، ولی اینکه الان ساقط شده است از مالیت. پس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، مال به حمل شایع یعنی موجود در خارج و او غیر از مأخوذ به ید زمانی چیزی دیگری نیست. پس مالیت یک امری است که در حقیقت اعتباری است. دقت دارین، اونی که در خارج به حمل شایع وجود دارد نفس مال است. مالیت او یک امر اعتباری است که به هر حال در عالم اعتبار هست. لذا شما خارجاً اونی که نشان میتونید بدید، میگید آقا این میز مثلا اینجا هست، این کتاب اینجا هست، ولی مالیتش قابل اشاره در خارج نیست. این لذا امرون اعتباری یا این قلت، اینا فرمایشات مرحوم شیخ عرض کردیم، اینا رو بیان بکنیم بعد ببینیم چی میشه گفت. این قلت از نظر عرف، حالا همینجا یک اشکالی به ذهن میرسد که در مورد من اطلف مال الغیر فهو له ضامن هست، که این مال الغیر انصراف دارد به مالی که باقی بر مالیت باشد. چرا؟ چون غالبا اشیا مالیتشون هم موجود هست تا وقتی که شیء هست. این مواردی که شیء از مالیت ساقط بشود، یا به اعتبار تغییر مکان است، یا به اعتبار گذشته زمان هست، مثل بعضی از جنس ها میرسن آقا تاریخ مصرف دارد، به این اعتباراته. مثلا جنسی رو بردن در یک جایی که مردم اونجا دیگه برای این جنس پول نمیدن، خب این تغییر مکان باعث شده است. پس ظاهر من اطلف مالا غیر فاو له آمین، درست است که مال به حمل شایع همون اعیان خارجیه هستند، اما انصراف دارد عنوان مال مال به اون عین خارجی که مالیتش هم همراهش باشد. لذا چیزی که از مالیت ساقط شده باشد به عنوان مال فلانی نمیگن. دقت کنید، ولو اینکه به اعتبار گذشته ممکن است که مالیت داشت، میگن آقا مال مثلا فلانی است. این نکته به ذهن حقیر رسید که عرض بکنیم که مال درست است، مراد مال به حمل شایع هست و مالیت وجود در خارج ندارد، اعتباری است. اما همون مال به حمل شایع منصرف است به مالی که بقیه مالیتها، انصرافی به این دارد. لذا در خارج وقتی میگن اموال فلانی، یعنی اون اموالی که مالیتشان هم هست و مالیتش هم فعلا هست، نه اینکه گذشته بوده است و اینها. و اگر این باشد، ما نمیتوانیم بپذیریم که نفس برگرداندن شی به حکم این قاعده اتلاف کفایت بکند، بلکه شی مع بقاء المالیه اگر رد شد کافی است، اما اگر مالیتش باقی نباشد رد او رو نمیتونه بگیم کافی باشد. علی حال توهمی را در اینجا ذکر می کنن مرحوم شیخ. حاصل اون توهم این است که اتلاف همون گونه که نسبت به اصل اعیان خارجیه صدق می کند، در مورد از بین بردن مالیت هم باز میگن اتلاف. مثلا فرض کنین آقا سرکه‌ای بود طرف داشت، یه آقا کاری کرد که دیگه قابل شرب نباشد، مثلا تبدیلش کرد به خمر، یا اینکه مثلا فرض کن آب انگور رو تبدیل کرد به خمر، دیگه قابلیت شرب شرعاً ندارد، یا اینکه مثلا سایر اجناس کاری بکند که دیگه قابلیت استفاده به اصطلاح متعارفه از او دیگه نباشد، مثلا فرض کن روغنی بوده از چیزی داخلش کرده است که دیگه به درد شرب به درد اکل نمیخورد، به استفاده اکل نداره، ممکن آن استفاده های دیگر بره، مثلا چراغ روشن کردن صابر یا صابون سازی امثال زالگ استفاده بشود، ولی اون به اصطلاح استفاده مطلوب از او که اکل باشد دیگه نیست. همون گونه که اتلاف نسبت به مال در نظر عرف صدق می کند، نسبت به مالیت هم اتلاف صدق می کند، میگن آقا کاری کرد که ارزشش از بین برد دیگه ارزش نداره، دیگه ارزش سار ارزشی که بر او در عرف او دیگه نیست. خب پس بنابراین قاعده اتلاف نه تنها دلیل نیست بر کفایت رد مال، ذات مال، بلکه برعکس دلیل می شود بر این که همون گونه که باید مال رد بشود، مالیت شیء هم باید برگردانده شود. چرا؟ لصدق الاتلاف علی اتلاف نفس مال و کذالک بر اتلاف مالیت مال. فمن اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یکون دلیل بر این که آقا هم اگر مال را اخذ کرد باید رد کند، اگر مالیت شیء از بین برد باز باید برگرداند. پس اگر مال رو برمیگرداند باید مال با مالیت باشد، یکیش از بین رفت باید او رو رد کند. مال از بین رفت و قهرم مالیت چون از بین میرود باید برگرداند مثل او یا قیمت او را. اگر نه مال بود ولی مالیتش نبود، مال رو باید رد کند، مالیتش به عنوان قیمت باید به او برگرداند. این توهم به عنوان توهم بیان میکنند. جواب از این توهم و اشکال را، چون ایشون قائل به اینه که رد مال در صورت بقا کافی است اگر دلیل ما به اصطلاح حتی قاعده اتلاف باشد و من اتلف مال الغیر باشد، جوابشان این است که میفرمایند مال به ما هو مالون عبارت است از شیئی که موصوف باشد به مالیت، یعنی چیزی که دارای مالیت باشد، و ذات مال اگر باقی باشد اتلاف فقط نسبت به مالیت است. اگه ذات مال باقی باشد دیگه مال از بین نرفته است، اتلاف فقط به مالیت است. پس مرجع اتلاف مال در این صورتی که مال موجود هست به اتلاف مال مع المالیه است، یعنی وقتی که مال هست و میگن آقا اتلاف کرد، یعنی مالیت او را از بین برد، خود مال را از بین نبرده است. پس بنابراین اگرم بگن آقا خود مال از بین رفته است، این توصیف شیء است به حال متعلق، یعنی شیئی که مالیت او از بین رفته است، نه اینکه خود او از بین رفته باشد. شاهدش این است که در مورد تنزل قیمت شیء مأخوذ آیا قائل شدن به این که شخص باید مقدار تنزل قیمت را تدارک کند؟ اینو نگفتن. چرا نمیگن؟ برای خاطر اینکه شیء از بین نرفته است، با اینکه مالیتش ساقط نازل شده است. تنزل مالیت با سقوط مالیت فرقی ندارد. پس معیار بقاء مال و عدم بقاء مال است. مال تا زمانی که وجود دارد ولو ساقط بشود، کیفه به اینکه تنزل قیمت پیدا کند، تنزل مالیت پیدا کند، رد خود شیء کافی است. و اتلاف هم اگر گفته میشود در این موردی که مالیت ساقط شد، اتلاف نسبت به خود مال صدق نمی کند. پس خروج موضوعی دارد در این مورد که ذات شیء وجود دارد ولی مالیتش از بین رفته است. چرا؟ چون اگر این مال متصف می شود به اینکه مالیتش از بین رفته است به عنوان شیء مطلق یا تالف، اطلاق تالف وصف به حال خود شیء نیست، بلکه اطلاق تالف به اعتبار این است یعنی مالیت او تلف شده است. خب اگر این شد، پس مال از بین نرفته. اگر مال از بین نرفته است، حدیث من اتلف مال الغیر فهو له ضامن موضوع در حق این مورد در این مورد ندارد. چرا موضوع ندارد؟ برای خاطر اینکه میگه من اتلف مال الغیر، ظاهرا اینه یعنی مال غیر به وصف خود اون غیر، و اینجا مال از بین نرفته، مال موجود است. پس بنا ان علی هذا در صورتی که مال موجود باشد از از حدیث اتلاف خارج است، موضوعاً موضوع ندارد. پس بنابراین نمیشود ما بگیم آقا چون اتلاف مالیت در حقیقت مجازاً اتلاف مال است و در نتیجه مشمول حدیث اتلاف بشود که بگیم ضامن مالیت هم باشد، خیر، بلکه مادامی که شی موجود است موضوعاً صدق اتلاف مال درباره او نیست. اگرم مالیت ساقط شد باز میگن مال اتلاف شد، اطلاق اطلاق مجازی است و در این مورد مجاز این را دیگه مشمول قاعده اتلاف قرار نمیدیم. پس مادامی که شیء موجود است لا یصدق بر این شیء موجود به اینکه این شیء تالف هست، اگر صدق تالف نبود قهرن زمان موضوع ندارد و فهو له ضامن موضوع ندارد در حق این شخص و در چنین موردی. علاوه بر این جواب دومی میدن. پس اولا عرض کردیم با بقای مال ولو مالیت ساقط بشود عنوان مال تالف وجود نخواهد داشت. ثانیا بر فرض هم در مورد سقوط از مالیت عنوان تلف مال صدق بکند که دیگه در حقیقت موضوع من اتلف مال الغیر محقق بشود، این در جایی است که این اتلاف مالیت مستند به خود شخص بشود، یعنی او کاری کرده است که این شی از مالیت ساقط شد. مثلا شی تاریخ مصرف دارد مثل مواد غذایی، این آقا نگه داشت مصرفش که تاریخش گذشت، اون موقع میخواد برگرداند به مالک. اینجا واضح است که اتلاف مال ما میتونیم بپذیریم، میگیم چون تمام ارزش او به مالیتش است و این آقا کاری کرده است که مالیتش از بین برود، لذا اتلاف مالیت به منزله اتلاف خود مال است و در نتیجه اینجا ما میتوانیم بگیم ضامن باشد. ولی این غیر از محل بحث ماست که شی بدون تصرف این آقا و بدون اینکه استنادی به این آقا پیدا کند از مالیت ساقط بشود، مثل اینکه یخی که از فصلش گذشت و در زمان به اصطلاح سرد واقع شد، این میخواد برگردانند، او کاری نکرده چون تغییر فصول که دست این آقا نیست که گذشت زمان به عنوانی که فصل سرد شده است موجب شده است که بی ارزشه، والا همون قالب یخ الان در جایی که گرم سیده است 10 برابر هم حاضرم پول بدن. دقت دارین؟ پس بنابراین اگر مستندی به این آقا نباشد، اینجا رو به چه حساب بگیم که به اصطلاح اتلاف مالیت که مستندی به این آقا نیست بگیم یصدق بر این اتلاف مال تا نتیجتاً ضامن باشد؟ پس در این مورد نمیتوانی که محل بحث ما، یا حداقل محل بحث ما اعم از این میشود و در نتیجه این دلیل شامل تمام مدعا نمیشود، شامل بعضی از مدعا میشود، نتیجتاً این دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا این است که مطلق ما سقط مالیتو اعم از این که استناد به این ضامن پیدا کند یا نه، این مدعا هست که بر عهده شخص ضامن است، ولی دلیل در خصوص جای اثباتی مدعا رو می کند که سقوط از مالیت استناد به این آقا داشته باشد و او سبب سقوط از مالیت بشود. اما اگر سقوط از مالیت مستند به این شخص نشود، بلکه روال عادی قضیه این است که این شی با تغییر فصل ارزشش به هر حال کم میشه یا بی ارزش میشود، اینجا وجهی ندارد که بخواد این آقای مالیت ضامن باشد. در نتیجه سقوط این قسم از مالیت موجب این که بگیم دیگه مال نباشد و در نتیجه اتلاف مال بشود و در نتیجه به این آقا گفته بشود مال را تلف کرده است و باید ضامن اون اتلاف مال باشد، در حق این آقا صادق. نظیر این میفرماید کسی که اگر عینی را به یک جایی ببرد که مالیت در اونجا ندارد. الان مثلا بعضی از مثلا میوه ها در طرف های ما، یا بعضی سبزی ها، سبزی های مثلا وحشی، در اینا در خود مکانی که هست مثلا پول نمیدن براش، ولی همون رو جمع میکنن میبرن در جای دیگه، میگن اصلا نه، فقط اجرت کارگرها، یعنی خود همون شی براش پول میدن، ارزش براش قائل. خب پس بنابراین، یا مثلا این چوب های خشک در جنگل هست، اونجا کسی برای چوب این چوب خشک حاضر نیست پول بده، ولی همینا رو کیلویی در جای دیگه چی میخره، یعنی برای خود اون چوب ارزش قائلن، نه اینکه بگیم اجرت جمع آوری و اینهاش باشن. و امثال این زیاده دیگه، خیلی چیزا هست که مثلا در یاد بیاد. اون سابق در جای ما دوغ رو مجانی میدادن به افراد، دقیقا دوغ اصلا مالیتی نداشت، ارزش کلی به این معنا ارزش نداشت، ولی الان میبینید که چی، همونا رو در ظرف میکنن و خیلی هم پول میدن. حالا پس اختلاف بلاد در مالیت اشیا خیلی دخالت دارد. میاییم سراغ قاعده لا ضرر. پس در اینجا تا اینجا در مورد بقای عین بر اساس حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، شیئی که موجود است اما مالیتش ساقط است زمان ندارد، رد به خود عین کافی است، مالیتش مضمونه نیست. طبق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هم مرحوم شیخ ادعا فرمودن به این که رد عین کافی است مع بقائه و رد مالیت لازم نیست، و انسقط عن المالیه. اما طبق قاعده لا ضرر چه باید گفت؟ بر اساس قاعده لا ضرر اگر ما او را دلیلی بدانیم برای زمان، حالا نمیخوایم با که اشکال کردیم گفتیم این نمیشود دلیل باشه، اگر یکی از ادله زمان اون چرا که اخذ کرده است به بیع فاسد قاعده لا ضرر باشد و بگه مأخوذ به عقد فاسد، از مصادیق این قاعده است به این عنوان که اگر ضامن نباشد ضرر است بر مالک، و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس بنابراین باید ضامن باشد تا ضرر صدق نکند. نهایت اینجا یک اشکالش این است که اگر ما بنا باشد تدارک مالیت را از باب قاعده لا ضرر واجب بدانیم بر ضامن، بگیم آقای ضامن باید مالیت ساقطه از عین را برگرداند و الا ضررون علی مالک، اولا معارض هست با ضرر در جانب ضامن نیست، که آقای ضامن علاوه بر رد عین باید مالیت را هم برگرداند، این یک نوع ضرر است بر آقای ضامن. پس ضرر بر مالک معارض است با ضرر بر ضامن. این قلت ضرر مالک ضرری که به اقدام مالک باشد نیست، ولی ضرر ضامن ضرری است که خودش اقدام کرده است، اقدام به این بیع کرده است اولا، و اقدام به اصطلاح این که مجانا نگفته که من میخوام بگیرم، گفته است من این رو میخوام به اصطلاح بخرم، یعنی بحث مبادله هست. علل خصوص اگر جهل به بطلان داشته باشد، در این فرض بگیم آقای مشتری ضامن باشد چون اون چرا که عقد کرده است ملکش نشده، علل خصوص در این فرض بسیار واضح است که ضامن بودن این آقا ضرر است برای آقای مشتری آخر. پس بنابراین لا ضرر در جانب مالک که اثبات زمان مالیت بر عهده مشتری می کند، معارض است با لا ضرر در طرف ضامن، چون ضامن بودن او ضرر است بر او، و خصوصا این ضرری بوده است که لم یقدم علی، جهت عدم اقدام اینه، این خواست همون عوض المسمى را بدهد، نه اینکه شیء را برگرداند، این میخواست شیء را بگیرد و تملک کند و تملک هم کرده است ظاهرا، شارع تملک او را امضا نکرده است چون باطله. پس الهونا طبق این دو دلیل که یکی قاعده حدیث ید و دیگری قاعده اتلاف، آقای زامن این را رد کند کافیست و رد مالیت بر او لازم نیست، و قاعده لازرر هم که معارض بود در جانب مالک با اون لازرر در جانب زامن. اگر کسی، خب قاعده اینه، اگر کسی از ادله اولیه نتانست به نتیجه ای برسد، اصل در مقام چیست؟ اصل عملی در مقام چیست؟ آیا اصل عملی در مقام اثبات زمان رو می کند برای زامن، یا اصل عملی جاری عدم زمان زامن است نسبت به مالیت؟ ما با رد عین در موردی که مالیت عین ساقط شده است شک میکنیم نتیجتاً. چرا شک میکنیم؟ فرض از حدیث ید نتوانستیم وظیفه خودمان رو بفهمیم، فرض از من اطلف مال الغیر نتوانستیم تشخیص وظیفه بدیم، درست؟ خب حالا شک میکنیم، چه باید بکنیم؟ آیا اصل عدم زمان است یا اصل ثبوت زمان هست؟ اصل خروج از عهده زمان است به دفع نفس عین، یا اینکه باید احتیاط کند؟ اگه بگیم شک در مکلفون به هست، باید احتیاط بکند علاوه بر رد عین مالیت عین را برگرداند، یا بگیم نه شک در اصل تکلیف است و مورد از این به قبیله، در اصل رد عین تردیدی نیست، زائد بر عین که عبارت باشد از رد مالیت ما نمیدونیم اصلا واجب هست یا نیست. اگر مالیت باقی بود به رد عین هیچ تردیدی نداشتیم که از عهده زمان فارغ میشدیم. الان مالیت باقی نیست، نمیدانیم یا نه چه زمانی بوده است که بر عهده ما بوده است مالیت واجب بوده که حالا بخوایم استصحاب بقای وجوب بکنیم بگیم مالیت رو برگرداند. لذا در اصل وجوب رد مالیت مع بقای العین به مالیتها یقین داریم نبوده، الان هم استصحاب عدم وجوب رد مالیت میکنیم. اون موقعی که عین مالیت می داشت اگر رد می کردیم بر ما لازم بود در مالیت مجددن، یعنی علاوه بر رد این مع مالیت ها بازی قیمت هم بپردازیم، این که نبود. حالا شک داریم که آمده از قیمت بر عهده ما یا نه، استصحاب عدم اشتغال ذمه به اصطلاح قیمت می کنیم. لذا می فهمد در مورد شک در خروج از عهده این به دفع این بدون تدارک المالیه، آیا اصل بقای عهده هست تا زمانی که تدارک مالیت بکند؟ اگر بگیم شک در مکلفون بهه، باید بگیم در اینجا کاری باید بکند که یقین از به خروج از عهده زمان پیدا بشود، یا اینکه نه اصل جاری بقای عهده هست، به اصل اولی بقای این آقای زامن است. الان ماکان، اون ماکان سابق چی بود آقا؟ خروج از عهده به دفع خود عین قبل از سقوط مالیت، همونجوری که عرض کردیم. اون موقعی که این عین مالیتش ساقط نشده بود، آیا به رد عین ذمه آقای زامن بری میشد و فارغ میشد از عهده این زمان یا خیر؟ قطعا یقین داشت به خروج از عهده این به اصطلاح عین. الان که این عین مالیتش ساقط شده، نمیدانیم با رد خود عین از اون عدم اشتغال ذمه به مالیت باقی است یا خیر، استصحاب بقای عدم استصحاب بقای عدم اشتغال ذمه این آقا به اصطلاح مالیت رو میکنیم. میگه ماکان عبارت است از عدم اشتغال ذمه او به مالیت، الان هم همون عدم اشتغال ذمه به مالیت باقی است. ما اصل عدمی، استصحاب عدمی بیان کردیم. مرحوم شیخ تعبیرشون این است که ماکان عبارت است از خروج از عهده زمان به دفع عین قبل از سقوط عین از مالیت. الان که این از مالیت ساقط شده است به دفع این این آیا خارج از عهده زمان می شود یا نه، استصحاب بقای خروج می کنیم. استصحاب بقای خروج از عهده زمان به دفع خود این بلا مالیه می کنیم. کدوم یکی از این دوتا اصل جاری است؟ آیا اصل اول جاری است یا اصل دوم؟ تحقیق این انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.